ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تعیین میزان پاداش پایان سال در هیئت دولت، کارمندان امسال 1,200,000 تومان عیدی میگیرند.
اذعان مشاور امنیت ملی سابق آمریکا به قانون شکنی ترامپ در موضوع اوکراین. سناتورها فشار برای احضار جان بولتون به سنا را افزایش دادند.
و افزایش شمار قربانیان شیوع ویروس کرونا در چین به 80 تن، بیش از 54 میلیون تن در این کشور قرنطینه شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا حورفر مشروع خبرها را به آگاهی می‌رسانیم.
اولین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی با استناد به آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه مودت، معرفت اهل بیت علیهم السلام از جمله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را لازمه مودت و پیروی از آن بزرگ باران دانست و افزود مهمترین فضیلت آن بانوی بزرگ اسلام عبودیت محض و ادای حق ولایت با از جان گذشتگی بود و پرورش یافتگان این مکتب نورانی مانند شهید سلیمانی نیز مفتخر به عبودیت و ولایت مداری تا پای جان هستند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با اشاره به آثار مهم شهادت سردار سلیمانی مانند افزایش اقتدار اسلام و انقلاب و ایجاد موج جدیدی از بیداری گفت، الگوهای کم نظیری همچون شهید سلیمانی به برکت حاکمیت دین رشد و درخشش پیدا می‌کنند و به همین علت است که مستکبران از اصل دین و حکومت دینی عصبانی هستند. در این مراسم همچنین آقای مهدی رسولی به ذکر مصیبت و نوحه خوانی بر مصائب حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها پرداخت.
ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه.
هیئت دولت میزان پاداش پایان سال کارکنان و کارمندان را 1,200,000 تومان اعلام کرد. با تصویب دولت عیدی امسال تا پایان همین ماه به کارمندان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص و همچنین مستمری بگیران پرداخت می‌شود. آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، در این باره گفت:
طبق ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری که عیدی هر سال رو به تصویب هیئت وزیران موکول کرد، هیئت وزیران 1,200,000 تومان رو برای عیدی همه شاغلین و بازنشستگان عزیز در نظر گرفت و به تصویب رسوند و اعلام شد. البته چون بر مبنای 5,000 امتیاز بگیریم، عددش تقریبا 1,100,000 در این حوالی می شد، منتها با عنایت به این که ما رشد حقوق رو در سال جاری 20% داشتیم، هیئت محترم وزیران تصدیق کرد که با یک نگاهی که رقم رو بر اساس 20% تنظیم بکنه، بنابراین رقمی که در پایان همین ماه انشاءالله با حقوق بهمن ما تقدیم همکاران عزیز خواهد شد، 1,200,000 تومان.
درباره کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت هم مبلغ ایدی به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1398 بوده و در هر حال از 50% مبلغ کل ایدی کمتر نخواهد بود. همچنین با تصویب هیئت وزیران، شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان ایدی یا عناوین مشابه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خود علاوه بر مبلغ تصویب شده در هیئت دولت خودداری کنند.
معاون امور بانکی وزیر اقتصاد از حذف یا ادغام 500 شعبه بانکی از ابتدای سال تا کنون خبر داد و گفت این تعداد تا پایان سال 98 به 700 شعبه میرسد. آقای معمار نژاد در گفتگو با همکارم جعفرآبادی از برنامه کاهش 8000 تایی شعب بانک‌ها طی 3 سال هم خبر داد و گفت
ما ظرف امسال 500 تا شعبه بانکی رو تا الان یا ادغام کردیم یا حذف کردیم. امیدواریم تا آخر سال بتونیم 200 تا دیگه هم انجام بدیم، یعنی امسال برسه به حدود 700 تا.
برنامه‌مون
12000 تا باید برسه و حدوداً 8000 تا شعبه باید حذف بشه.
تو چه بازه زمانی ما
داریم؟ بازه زمانی 3 ساله تقریبا.
بعد بیشترش برای کدوم بانک‌ها بوده؟
بیشترینش در مورد بانک‌های نظامی هست که ادغام میشه در بانک سپه.
یعنی چون ادغام میشن کم میشه؟
بله اونا چون ادغام میشن
بانکایی که به صورت ادغام نمیشن چی؟
نه اونام که به تبع دولتی ها باید کم کنن، اونها هم برنامه داریم.
حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد. در این حمله که اوایل دیشب صورت گرفت، سفارت آمریکا با 5 راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت و یکی از راکت ها به غذاخوری سفارت اصابت کرد. یک مقام نظامی آمریکا اصابت موشک به سفارت این کشور را تایید کرد. گفته می شود در این حمله حداقل 5 آمریکایی زخمی شدند. پس از این حمله بالگردها و جنگنده های آمریکایی بر فراز پایتخت عراق به پرواز درآمدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله شب گذشته به سفارت آمریکا در بغداد را بر عهده نگرفته است.
در پی افشاگری مشاور امنیت ملی قبلی ترامپ درباره قانون شکنی وی، شمار بیشتری از سناتورهای آمریکایی احضار شاهدان جدید را به جلسه استیضاح در سنا خواستار شدند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از جان بولتون نوشت ترامپ کمک نظامی 391 میلیون دلاری به اوکراین را متوقف کرد تا مقام‌های اوکراینی را به تحقیق درباره دموکرات‌های آمریکایی وادار کند. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا همچنین دستور ترامپ را برای برکناری سفیر وقت این کشور در اوکراین تایید کرده است. انتشار این مطلب به نقل از جان بولتون باعث شد تا درخواست ها برای احضار او به سنا و شهادت درباره پرونده اوکراین افزایش پیدا کند. در همین راستا سناتور برنی سندرز گفت سنا باید بولتون را به عنوان شاهد در فرایند استیضاح فرا بخواند. باب منندز از اعضای ارشد سنا نیز گفت شکی نیست که بولتون اطلاعاتی دارد که باید از سوی سنا و عموم مردم شنیده شود. آدم شیف رئیس هیئت محاکمه کننده ترامپ هم گفت مواضع بولتون نشان داد چرا ترامپ مانع شهادت دادن او شده است. حامیان استیضاح برای به کرسی نشاندن خواست خود در دعوت از شاهدان جدید نیازمند رأی دست کم 3 عضو جمهوری خواه سنا هستند. استیضاح ترامپ بعد از یک روز تعطیلی عصر امروز اثر گرفته می شود.
شمار قربانیان شیوع ویروس کرونا در چین به 80 تن رسید. بیش از 2800 نفر نیز در این کشور تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شدند. مقامات چین پیشبینی کردند دست کم 1000 نفر دیگر به شمار مبتلایان به ویروس کرونا اضافه شود. با افزایش شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان، جایی که این ویروس از آنجا منتشر شده، نخست وزیر چین به این شهر رفت. نشست کمیته بحران این کشور هم با حضور رئیس جمهور چین برگزار شد. بر اساس اعلام رسانه‌های چین، بیش از 54 میلیون نفر از مردم این کشور در مناطقی که این ویروس منتشر شده قرنطینه شدند. دو شهر بزرگ پکن و شانگهای نیز در معرض این ویروس قرار گرفتند. استفاده از ماسک در برخی از استان‌های چین اجباری شده است. رئیس سازمان جهانی بهداشت برای گفتگو در مورد آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا عاصم چین شده است. ویروس کرونا پس از چین به سرعت در حال انتشار است و تاکنون در آمریکا، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، فرانسه و کانادا کشورهای ویروس کرونا شناخته شدند. این ویروس در دوره خاموشی و نهفته تا حدود 14 روز به دیگران منتقل می شود.
با مصوبه دیشب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 99 و در صورت تصویب نهایی مجلس، یارانه بنزین سال آینده به همه یارانه بگیران تعلق خواهد گرفت.
همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور امروز با حضور آقای روحانی رئیس جمهور برگزار می شود.
سازمان سنجش اعلام کرد ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 99 از چهارشنبه 16 بهمن آغاز می شود.
نیروهای جنبش انصارالله یمن در ادامه عملیات علیه اشغالگران سعودی و مزدورانشان کنترل یک شهرک باستانی و یک منطقه نظامی را در مرکز استان الجوف به دست گرفتند.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در حضور نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتس رقیب انتخاباتیش در واشنگتن طرح به اصطلاح صلح خود موسوم به معامله قرن را رونمایی می‌کند. گروه‌های مقاومت فلسطینی اعلام کردند هرگز زیر بار این طرح ننگین نخواهند رفت.
و سازمان هواشناسی امروز و فردا برای بیشتر مناطق ایران جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد که پیامد آن افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و پرتردد خواهد بود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با خروج سامانه بارش کشورمون برای امروز و فردا تو اکثر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم و این آرامش جو سبب میشه که تو شهرهای صنعتی و پرتردد مثل تهران، کرج، عراق و اصفهان افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو داشته باشیم. اما برای روز چهارشنبه عبور موج حالا هرچند به شکل ضعیف رو از روی کشور داریم تو بخش‌های از شمال غرب و غرب کشور و برای روز پنجشنبه رو دامنه‌های جنوبی انبرز، سواحل دریای خزر و بخش‌های شمالی خراسان شمالی بارش‌های پراکنده رو دارن و این شرایط سبب میشه که از غلظت آلاینده‌ها تو شهرهای صنعتی کم بشه. موج بعدی از بعد از ظهر جمعه دیگه از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. در این مناطق بارش‌های باران و برف آغاز میشه. امروز و فردا آب‌های جنوب کشور موج و متلاطم هستش. تهران هم برای امروز آسمانی صافه قسمتی ابری رو داره. در بعضی ساعات غبار مهندی رو داریم.
آخرین رویدادهای جهان ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ایران با 2 مدال طلا و 1 برنز بعد از ترکیه و اسپانیا مقام سوم مسابقات جهانی کاراتوان در پاریس را از آن خود کرد. در این رقابت ها بهمن عسکری و خانم حمیده عباس علی در پیکار نهایی وزن منای 75 و به اضافه 68 کیلوگرم به ترتیب حریفانی از فرانسه و ترکیه را شکست دادند و به مدال زرین طلا دست یافتند و صالح عبازری در به اضافه 84 کیلوگرم برنز گرفت. در هفته 17 لیگ برتر فوتبال کشور دیروز در حساس ترین بازی تیم پرسپولیس تهران در آزادی با 2 گل علی علیپور و وحید امیری تراکتور سازی تبریز را شکست داد و فاصله اش را با تیم سپاهان تیم دوم جدول به 5 امتیاز افزایش داد. محمدرضا اکبریان در این مسابقه به 11 بازیکن دو تیم و گل محمدی سرمربی پرسپولیس کارت زرد و به الهامی سرمربی تراکتور کارت قرمز نشان داد و تیم نفت مسعود سلیمان هم با 2 گل مهمانش صنعت نفت آبادان را مغلوب کرد. در جدول پرسپولیس با 37 امتیاز و سپاهان با 32 امتیاز در رده های اول و دوم قرار دارند. در مسابقات مهم لیگ برتر والیبال نیز دیروز تیم شهرداری برامین 3-2 از سد سپاهان اصفهان گذشت. سایپا تهران 3-1 شهرداری گنبد را برد و پیکان تهران 3-1 برابر شهرداری ارومیه به برتری رسید. در جدول تیم شهرداری برامین با 10 برد و پیکان و سایپا با 8 پیروزی در مکانهای اول تا سومند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در ایتالیا بامداد امروز در ناپل تیم ناپولی با برتری 2-1 مقابل یوونتوس دومین شکست فصل صدرنشین را رقم زد و بازی اینتر مقابل کالیاری و روم با لاتزیو به تساوی 1-1 انجامید. یوونتوس با 51 در صدر جدول باقی مان و اینتر با 48 و لاتزیو با 46 امتیاز دوم و سومن. در لیگای اسپانیا رئال مادرید با تک گل دقیقه 78 ناچو وایدولید را شکست داد و با 46 امتیاز بالاتر از بارسلونای 43 امتیازی در صدر ایستاد و اتلتیکو مادرید برابر مهمانش لگانس با تساوی بدون گل متوقف شد. در ادامه مرحله 1/16 جام حذفی انگلیس هم تیم لیورپول در زمین تیم گمنام شرزبری به تساوی 2-2 رضایت داد تا جدال تکراری به میزبانی لیورپول تکلیف تیم صعود کننده را مشخص کند. منچستر سیتی با 4 گل برابر تیم فولام به برتری رسید و منچستر یونایتد با نتیجه پرگل 6-0 برابر تیم ترامبر پیروز و راهی دور بعد شد. امشب نیز برموس با آرسنال دیدار میکند و کوبی برایان ستاره بزرگ بسکتبال لس آنجلس لیکرز در سن 41 سالگی بر اثر سانحه سقوط هلیکوپتر شخصیش بر فراز کالیفرنیا درگذشت. در این حادثه دختر 13 ساله برایان نیز جان خود را از دست داد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح دوشنبه شما هفتم بهمن ماه سال 1398 بخیر باشه انشالله. خوش آمدید به پیک بامدادی. امروز ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم این بخش رو تقدیم میکنیم به شما. شماره پیامک ما هم 30610 است. سامانه‌ای برای ساماندهی دخل و خرج انتخاباتی.
نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیر ایرانی میباشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم میباشند را اعم از مستقیم و غیر مستقیم دریافت دارند.
لقمه چرب واردات دانه‌های روغنی.
بر حال واردات محور بشه، خب قطعا یک افراد خاصی سودهای آنچنانی میبرند.
و عذرخواهی مردمی از مردم ایران.
بله، تا کنون 10,000 شهروند آمریکایی این نامه عذرخواهی رو امضا کردند.
صبح زمستانی شما مردم خوب ایران زمین بخیر باشه. مجلس شورای اسلامی دیروز در ادامه شفاف سازی برای برگزاری انتخابات مجلس که قرار هست توی همین اسفند ماه باشه، سامانه مالی رو برای دخل و خرج‌های تبلیغات انتخاباتی تصویب کرد. گزارشی رو بشنوید از همکارم موسوی.
فضای سیاسی کشور کم کم داره انتخاباتی میشه. نظرسنجی ها نشون میده سلامت اقتصادی در بین شاخص های کارآمدی بیشتر مورد توجه مردمه. شاید همین امر ضرورت شفاف شدن هزینه های انتخاباتی رو دوچندان کنه. آقای بهادری، کارشناس حقوق.
در نظام های انتخاباتی دنیا و در قوانین انتخابات محدودیت های بسیار زیادی برای تأمین منابع مالی تبلیغات نامزدها پیش بینی شده. برای اینکه خیلی مهمه برای نظام‌های حقوقی که افرادی که میخوان بیان سکان نظام تقنینی کشور رو در دست بگیرن، از ابتدا مشخص باشه که خودشون انسان‌های قانونمند و قانونمداری هستند و لذا بایستی منابعی که هزینه می‌کنن برای تبلیغات منابع شفاف و پاکی باشه، به قول معروف از پول کثیر استفاده نشده باشه. نامزدی که از پول کثیر در تبلیغات خودش استفاده کنه و بهره ببره قاعدتاً قانون‌گذار مورد اعتمادی نمیتونه باشه. این موضوع در نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و مکتبی هست قاعدتا اهمیت بسیار بیشتری پیدا میکنه، چون ما علاوه بر مباحث قانونی و حقوقی بحث شرعی رو هم داریم.
البته این روزها مجلس با قید دو فوریت مشغول بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتیه. طرحی که میتونه برخی از خلأهای موجود در زمینه شفافیت انتخاباتی رو برطرف کنه. تا حالا برخی از ماده‌های این طرح مصوب هم شده. مثلا بر اساس بند 3، امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیر نقدی، مستقیم و غیر مستقیم، منحصراً شامل 4 مورده. اول اموال و دارایی‌های شخص نامزد، دوم کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، سوم کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و چهارم منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از اون برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجازه.
اشخاص حقوقی بجز احزاب و گروه‌های سیاسی از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌باشند، اهم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیر مستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنهاست برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند. تفسیری 2، نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیر ایرانی میباشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم میباشند را اعم از مستقیم و غیر مستقیم دریافت دارند.
برای رصد فعالیت‌های مالی هم سامانه‌ای در نظر گرفته شده که تمام منابع مالی و هزینه‌ها باید در اون درج بشه.
اینکه فردی که میخواد بیاد کمک بکنه، نامش، نام خانوادگیش، کد ملیش، ایناش باید مشخص بشه که مبدأ و مقصد معلوم بشه. دارایی شخص، مشخص، کمک‌های مستقیم احزاب و جبهه‌ها مشخص، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی هم آوردیم، منابع و امکانات عمومی هم هست. بس ما دایره کارمون اینه. حسابی رو که خود نامزد باید موظف باز کنه و تمام ثبت و ضبط و ورود و خروج پولی که اتفاق میفته برایش رو باید اونجا به صورت سند حسابداری، فردی رو هم باید بگذاره به عنوان مسئول مالیش که اینا نگهداری بشه. خارج از این اگر اتفاق بیفته جرمه.
اما برخی کارشناسان میگن این طرح اگر به نتیجه هم برسه باز همه مشکلات برطرف نمیشه. از طرف دیگه چون دوباره اطلاعات در دسترس عموم مردم قرار نداره، ما از کارآمدترین ابزار نظارتی یعنی نظارت عامه غافل شدیم. آقای حسینی پور،
این طرح که الان هست در دل یک مجموعه ای قرار داشت، یک سری مسائلی رو در حاشیه‌اش پیش بینی شده بود که بدون در نظر گرفتن اونها ما نمیتونیم انتظار تحقق یک نظام شفاف و کارآمد مالی و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی رو داشته باشیم. به عنوان مثال فرض فرمایید مثلا ما این که این تر بحث رعایت سقف هزینه‌های انتخاباتی مطرح شده توسط کمیسیون بررسی تبلیغات، با توجه به باید هر حوزه انتخابیه مشخص بشه. اما خب ما می‌بینیم که این طرحی که حالا به صورت پیشنویسش مطرح شده هیچ اشاره‌ای به این کمیسیون نشده. ما این در واقع این کمیسیون رو نداریم الان در قانون، در همون طرحه وجود داشته این مسئله. چند تا قضایای دیگه هم هست، بحث مثل این که نهایتاً آیا دسترسی عموم مردم به اطلاعات می‌خواد به چه نحوی باشه؟ فقط شفافیت این هست که در سامانه‌ها ثبت بشه. بحث دسترسی مردم اهمیت بسزایی داره. از یک طرف این باعث میشه که مردم بدونن که چه کسانی اسپانسر نمایندگان هستن و در تصمیم گیری های بعدی نمایندگان این اثرش رو نشون میده.
البته اگه در دسترس عموم هم در این قانون درج بشه معلوم نیست در عمل به نتیجه میرسه یا نه. همونطور که سامانه حقوق مدیران قرار بود در دسترس مردم باشه و الان بعد از چند سال هنوز به نتیجه نرسیده و دستگاه ها فقط این وظیفه رو پاسکاری میکنن. بگذاریم، از قدیم گفتن هر سلامی علیکی داره، یعنی کمتر کسی پیدا میشه برای رضای خدا بیاد میلیاردی برای یک نماینده هزینه کنه. اگه میخوایم فردا مجلس سالمی داشته باشیم که ردپای اعضای اون در پرونده های فساد دیده نشه، باید همین حالا به فکر باشیم. در رصد و شناسایی نماینده اصلا دقت کنیم، گول تبلیغات پرحجم رو نخوریم، بپرسیم این نامزد این هزینه ها را از کجا آورده. خلاصه اگر مجلس کارآمدی میخوایم که هم خوب قانون تصویب کنه هم نظارت درستی داشته باشه، الان وقتشه.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
صبح شما بخیر. ساعت 8:23:23 است. عرض شود که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اخیراً از این که این وزارتخونه نتونسته به خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی دست پیدا بکنه ابراز شرمساری کرده. اما برخی کارشناسان میگن به جای ابراز شرمساری باید موانع تحقق برنامه‌های خودکفایی که تاکنون اعلام شده بود شناسایی و نسبت به رفع اونها اقدام بشه. گزارشی از همکارم خانم رشیدی.
وابستگی 90% کشور به واردات دانه‌های روغنی سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار ارز را به خارج از کشور هدایت می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی بارها برنامه خوداتکایی 70% در دانه‌های روغنی را تدوین کرده، اما هیچ وقت محقق نشده. تا جایی که آقای عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز بر وابستگی کشور به روغن تاکید دارد و می‌گوید از 50 سال پیش برنامه‌هایی برای کاهش وابستگی اعلام شده، اما وضع تولید ما طی این سالها نه تنها مطلوب نبوده بلکه باعث شرمساری بوده. بعد از این ابراز شرمساری سرپرست وزارت جهاد، کارشناسانی همچون آقای اسدی معتقدند حلقه مفقوده کاهش وابستگی به واردات دانه‌های روغنی نزد دولت است.
به نظرم وزارت جهاد کشاورزی می توانست با همین ابزار و امکانات اقدامات خیلی بهتری رو انجام بده تا اینکه صرفاً به کار گله و گله‌گذاری مشغول باشه. اون کسی که متولی است که کاری بکنه که کشاورز کلزاکار ما امکانات، ابزار، لوازم، نهادهای مورد نیاز، آموزش مورد نیاز رو بهش بده که اون هم 7 تن 8 تن تولید میکنه، اون دولت و وزارت جهاد کشاورزی. من یه چیز صراحتا خدمت شما عرض بکنم، متاسفانه میکنه سرمایه‌گذاران یا تجاری که دارای انتفاع هستند در تصمیم گیری ها بر حال نقش آفرینی کردن. این یک واقعیتی بوده که واقعا نمیشه از اون کتمان کرد.
مجری طرح کاشت دانه‌های روغنی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی پاسخ می‌دهد که برنامه‌های تاکنون تدوین شده است، اما این برنامه‌ها نه برای خودکفایی بلکه برای افزایش تولید بوده است. آقای علیرضا مهاجر:
1.5 میلیون تن باید روغن تولید کنیم، حداقل باید 4 میلیون تن دانه تولید کنیم، دانه کلزا تا خودکفایی. ما هیچ وقت در دانه روغنی طرح خودکفایی ننوشتیم. ما معمولاً طرح نوشتیم افزایش تولید که در بهترین شرایط گفتم اگر تمام امکانات فراهم بشه می توانیم 70% نیاز کشور رو در داخل تامین کنیم. آقای اصلش رو بدونید. دولت توانایی اینه که بتونه قرب بکنه با دادن یارانه نداره. چیکار میکنه؟ ارزان از کشاورز رو میخره. بعد ارزان از کشاورز رو میخره، این کشاورز تمایلی به کشت محصولات اساسی از جمله دانه روغنی نخواهد.
این شرایط جوریه یا جوری فراهم میکنن که حتی کشاورز هم صرف نداره.
بله. جمله دقیق گفتی، بدون هیچ رودرباسی. بله.
اینکه برنامه‌های تولید دانه‌های روغنی نه برای خودکفایی بلکه برای افزایش تولید بوده است، از نظر سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به این علت است که شرایط اقلیمی کشور اجازه رسیدن به خودکفایی را نمی‌دهد. آقای ابراهیمی:
چرا ما در تامین دانه‌های روغنی موفق نبودیم؟ یه بخشش رو در قالب مدیریت می‌پذیرم، ولی بخشش طبیعت اصولاً تسهیلات و تامین منابع مالی بخشی از نیازه. اصلی‌ترین مسئله امکان پرورش و تولید باید باشه و دوم اینکه بازار مصرف مطمئن.
اما این اظهارات در میان برخی کارشناسان و مسئولان طرفدار چندان جدی ندارد. برنامه تولید کلزا یکی از مشهورترین طرح‌های تولید دانه‌های روغنی بوده است که البته باز هم نتوانسته است میزان وابستگی به واردات را چندان تکان دهد. البته وارد کنندگان در این ماجرا همچون بسیاری از کالاهای دیگر زورشان به تولید داخلی چربیده است. مجری طرح کاشت دانه‌های روغنی وابسته وزارت جهاد:
وارد کننده به دلیل نفوذی که در تمام قسمت ها دارن با کارهای ما در دولت به جای نمیرسه.
اسدی کارشناس کشاورزی نیز نقش سرمایه‌داران و افراد صاحب نفت در این مسئله را انکار نکرد و مشکل را در محور قرار دادن بحث واردات دانه‌های روغنی عنوان کرد و گفت:
به هر حال واردات محور بشه، خب قطعاً یک افراد خاصی سودهای آنچنانی میبرن. حالا اگر بیایم یه اقداماتی انجام بدیم که نیاز به واردات نباشه، خب منافع خیلی ها هم به خطر میفته. طبق این فرمول و قاعده کسانی شاید باشند که بخوان اعمال نفوذ بکنن که کشاورز ایرانی کماکان به هر دلیلی، حالا یا به علت عدم بودجه برای تامین امکانات و نهادها و تامین بودجه خرید یا هر موضوع دیگه، کشاورز ایرانی کماکان تولیدش در واحد صد در حد همون 2-3 تن بمونه که هیچ وقت نتونه رقابت بکنه با تولید کننده خارجی.
نباید فراموش کرد که در این بین کارخانه‌های استحصال کننده دانه‌های روغنی هم تمایل چندانی به خرید محصول تولید شده توسط کشاورزان داخلی ندارند. رئیس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی دلیل این امر را قیمت‌های دستوری از جانب دولت عنوان کرد. آقای امیر هوشنگ بیرش گفت:
کارخانه‌های روغن‌کشی ما هم تمایل دارن که دانه‌های داخلی رو بخرن. رو قیمت رقابتی براشون صرف داره این کارو انجام میدن.
استفاده از روش دیم یکی از راه‌های پیشنهادی برای نزدیک شدن به خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی است. طرحی که قرار است از سال آینده اجرای آن آغاز شود. طرحی که اگر در اجرای آن برنامه‌ریزی و جدیت وجود داشته باشد، می‌تواند در مدت 10 سال ایران را در این محصول راهبردی بی‌نیاز از واردات کند.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی.
خب گزارش همکارم خانم رشیدی رو شنیدیم. به نظر شما شنونده گرامی، به ویژه اونهایی که تخصص دارن و کارشناس هستن در حوزه کشاورزی، بفرمایید که چه موانعی وجود داره در تحقق خودکفایی در زمینه دانه های روغنی؟ اونها رو برای ما بفرمایید به شماره پیامک 3610. اما یه خبر، با خبر شدیم که خوشبختانه ساعتی پیش یک هواپیما که در واقع در ماه شهر بوده اونجا به دلیل نقص فنی فرود اضطراری کرده و یه مقداری در واقع سرعتش احتمالاً بالا بوده و وارد از باند خارج شده، وارد محدوده خیابان